بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. در باب نص و ظاهر و ازهر و ظاهر در باب این که آیا هر دوی اینها از اخبار علاجیه به نحو خروج موضوعی خارجند یا بین اینها فرقی وجود دارد، یک کلامی مرحوم شیخ انصاری استاد الکل قدس سره دارند که این کلام باید ملاحظه بشود. قبل از اینکه این کلام را عرض بکنیم، روی حرف‌های گذشته و راهی را که ما تا به حال پیمودیم، ما عرض می کردیم که در اخبار علاجیه موضوع خبران متعارضانه، موضوع حدیثان مختلفانه و تعارض و اختلاف یک معنایی است که عرف باید مشخص بکنه و مراجعه به عقلا بشود. و گفتیم که نص و ظاهر اگر یک دلیلی نص در یک حکمی باشد و دلیل دیگری ظهور در خلاف اون حکم رو داشته باشه و همینطور در ازهر و ظاهر، گفتیم هیچ گونه معارضه‌ای وجود نداره و هیچ گونه اختلافی تحقق ندارد. و گفتیم در مثل رأیت و اسدن یرمی، خب دو تا ظهور تحقق داره، لکن به لحاظ ازهریت یرمی که راه تشخیص قرینیت هم همین ازهریته، و الا اونطوری که ما اون روز عرض کردیم، چه دلیلی داریم که یرمی قرینه بر تصرف در اسد باشه؟ من الممکن که کسی عکس ادعا بکند، بگوید اسد به ما لهو من از ظهور فی المعنی الحقیقی این قرینه بشود بر تصرف در ظاهر یرمی. گفتیم تنها چیزی که حل می کند این اشکال رو، مسئله ازهریت و ظاهریت. هر کدام که ازهریت پیدا کرد او قرینه می شود بر تصرف در دیگری، و در نتیجه به این رسیدیم که کسی در رأیت و اسدن یرمی نمی گوید این متکلم تناقضگویی می کنه، این متکلم تعارضگویی می کنه، این متکلم مختلف حرف می زنه. از یک نظر میگه اسدن، از یک نظرم میگه یرمی. خب بین یرمی و اسدیت که قابلیت اجتماع نیست، آیا اغلا یه همچی حرفی میزنند؟ آیا در موارد ازهر و ظاهر عنوان اختلاف رو مطرح می کنند؟ می گوین متکلم قد اختلف فی کلامه. حالا کاری به روایتینم نداریم، در همین جمله واحده آیا کسی به اختلاف گویی می کند، رمی به متناقض گویی میکنه، یا اینکه نه وجود ازهر را قرینه بر تصرف در ظاهر قرار میدهند و در نتیجه مراد متکلم را یک مراد مشخصی میکنند. میگن مقصود از رأیت و اسدن یرمی رجل شجاعه، تردیدی هم نمی کنن و اشکالی را هم متوجه متکلم نمی کنند. پس در موارد نص و ظاهر و ازهر و ظاهر هر دو مشترکن در این معنا که هیچ گونه اختلافی، تناقضی، تعارضی در این دوتا مطرح نیست. اما و در نتیجه ایرم عرض بکنی، و در نتیجه اخبار علاجیه این دو مورد ازش خروج موضوعی داره. برای اینکه اخبار علاجیه موضوعش خبران متعارضانه، موضوعش حدیثان مختلفانه و نص و ظاهر موضوعاً خارجه. الازهر و الظاهر موضوعاً خارجه، همونطوری که نص و ظاهر عنوان تعارض و اختلاف درش وجود نداره، در ازهر و ظاهرم مسئله به همون نحوه، هر دو خارجند از اخبار علاجیه به نحو خروج موضوعی. و این که شما خوب دقت بفرمایید، این مسئله در فقه خیلی مورد ابتلاءه، و این که شما در فقه هر کجا به دو روایت به حسب ظاهر متعارض برخورد می کنید، می گید اگر این دو روایت یک جمع دلالیه مقبول اندل اغلا داشته باشه، دیگه نوبت به اخبار علاجیه نمیرسه، نوبت به ترجیح و تخییر نمیرسه. این یه خورده باید معناش کنیم اینجا، این مسئله باید روشن بشه، برای اینکه در فقه خیلی محل ابتلاءه. هر کجا دو روایت جمع دلالی داره و این جمع مقبول اندل اغلاءه، شما میگید با وجود جمع دلالی نوبت به اعمال مرجحات و در آخر مسئله تخییر نمیرسه. این رو ما باید از دو جهت معنا بکنیم. اولا کی گفته این معنا رو که اگر دو روایت جمع دلالی داشته باشند نوبت به اخبار علاجی نمیرسه؟ این از کجا سبز شده؟ آیا خود اخبار علاجیه یک همچه لسانی داره؟ خود اخبار علاجیه همچه حرفی رو زده که اخبار علاجیه مثل مقبوله ابن حنزله گفته باشد بدانید که هر کجا بین دو روایت جمع دلالی وجود داشته باشه دیگه مرجحات در درجه بعد واقع میشه، در شیئی و در روایتی از اخبار علاجیه شما به این حرف برخورد میکنید، یا اینکه نه مسئله چیز دیگره. مسئله این است که وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، خب جاهل خروج موضوعی داره از اکرم العالم، نه اینکه اکرم العالم آمده باشه و گفته باشد الجاهل و خارجون. اکرم العالم حکم رو روی اکرام عالم برده و جاهل به قول شما تخصصا خارجه، موضوعا خارجه، حقیقتا خارجه. پس اگر ما گفتیم که جاهل در اکرم العلماء وارد نیست، معناش این نیست که یک اکرم العلماء لسان اخراجی نسبت به جاهل داره. اینجا هم عیناً مسئله همینه، اخبار علاجیه موضوعش خبران متعارضانه، موضوعش حدیثان مختلفانه، و در اونجایی که بین دو روایت یک جمع دلالتی وجود داشته باشه و اغلا بپذیرند اون جمع دلالی را و تأیید کنند اون جمع دلالی را، این عبارتون اخرای از این است که ان الخبرین لیسا متعارضین. خب اگر متعارضین شدن دیگه معنا نداره متعارضین نشدن داخل در اخبار علاجیه باشد. پس این که ما در مواردی که جمع دلالی وجود داره میگوییم مسئله مرجحات در رتبه متأخر واقع میشه، این نه برای این است که در اخبار علاجیه تعرضی در این رابطه شده، نه، اخبار علاجیه موضوعش خبران متعارضان و حدیثان مختلفانه و همونطوری که جاهل خروج موضوعی از اکرم العالم داره، دو روایتی هم که جمع دلالی مقبول اندل اغلا داشته باشه، این از موضوع اخبار علاجیه حقیقتا خارجه و واقعا خارجه. و باز این نکته رو هم از همینجا استفاده می کنیم که معنای جمع دلالی عنوان نص و ظاهر باشه یا عنوان ازهر و ظاهر. مسئله عام و خاص که اصلا جمع نداره، اون چون هیچ گونه تعارض و تنافی وجود نداره، اما از مسئله عام و خاص و مطلق و مقید که گذشتیم، میاد روی نص و ظاهر و ازهر و ظاهر. ازهر و ظاهر جمع دلالی مقبول اندل اغلا داره و نص و ظاهرم جمع دلالی مقبول اندل اغلا داره و هر دوشون از موضوع اخبار علاجیه حقیقتن خارجند، نه اینکه حکمن مثل موارد تخصیص خروجی تحقق داشته باشه، نه، اون عنوان حقیقتن اینها رو شامل نمی شود. پس در نتیجه این که گفته شده در موارد جمع دلالی نوبت به اعمال مرجحات نمیرسه، هم برای ما روشن شد که این نوبت نرسیدن برای خاطر خروج موضوعیه و هم روشن شد که این جمع دلالتی در رابطه با همون نص و ظاهر و ازهر و ظاهره. خب حالا مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در مقام رابع از کتاب تعادل و ترجیح، ایشون آمده بین نص و ظاهر و ازهر و ظاهر، از کلماتشون استفاده میشه که دو تا فرق بیان کرده، فرموده نص و ظاهر با ازهر و ظاهر در دو جهت بینشون مفارقت وجود داره. یک جهت این که نص و ظاهر خروج موضوعی داره از اخبار علاجیه، همینطور که ما عرض کردیم، اما ازهر و ظاهر خروج حکمی داره از اخبار علاجیه، نه خروج موضوعی. مثل لا تکرم الفساق من العلماء که خروج حکمی از اکرم العلماء پیدا میکنه، در حالی که فساق از علماء هم مشمول اکرم العلماء، مرحوم شیخ می‌فرماید ازهر و ظاهر موضوعاً داخل در اخبار علاجیه است، لکن حکمن خارجه و معنای خروج حکمی اینه، یعنی با وجود ازهر و ظاهر نوبت به مرجحات نمیرسه، همون حکم نص و ظاهر بار میشه، اما با فرق این که این در موضوع اخبار علاجیه وارده، اما نص و ظاهر از موضوع اخبار علاجیه خارجه. این یک فرق. حالا خوبه این یک فرق رو ما اول جواب بدیم. ما اولا قبول نداریم این معنا رو. ما معتقدیم هر دو خروج موضوعی داره و شاهدش همون مثالی است که من عرض کردم در مسئله رأیت و اسدن یرمی. اونجا ما نص و ظاهر که نداریم، از هر و ظاهر داریم. خب حالا روایتینم که نیست، اونجا کلام واحدی است از متکلم صادر شده. آیا وجود ظاهر و از هر در یک کلام متکلم از نظر عقلا سبب می شود که این متکلم را رمی به اختلاف گویی بکنند؟ ما که میگی خروج موضوعی نداره یعنی اختلافه، یعنی تعارضه. آیا متکلمی که میگوید رأیت اسدن یرمی، هیچ یک از اهل عرف میگوید که این متکلم پراکندگویی میکنه، اختلاف گویی میکنه، یک جا کلمه اسد رو به کار میبره، یک جا کلمه یرمی را به کار میبره؟ خب اگر خروج موضوعی نداشته باشه، باید اینجا عنوانش اختلاف گویی باشه، عنوانش تعارض گویی باشه، در حالی که به عقلا مراجعه کنید در جمیع استعمالات مجازی مسئله همینطور. استعمالات مجازی که اکثر از استعمالات حقیقی است، بنابر همون نظریه مشهور که لفظ در غیر معنای موضوع له استعمال شده، خب همیشه اونجا مسئله ازهر و ظاهر مطرحه، برای اینکه مجاز قرینه میخواد. قرینه باید ازهر باشه تا کلام حمله بر معنای مجازی بشه. پس روی فرمایش شیخ در تمام موارد استعمالات مجازیه ما باید عنوان اختلاف گویی، پراکنده گویی و تناقض گویی را مطرح بکنیم. بس در ابتدا نیست. بله. آیا ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ خود مرحوم شیخ میتوانن اینطور بفرمایند که بگیم حقیقتا اختلاف وجود داره، حقیقتاً تناقض وجود داره. این طوره. پس اولاً که مسئله این طور نیست و ثانیاً فرض میکنیم که ازهر و ظاهر خروج موضوعی نداره از اخبار علاجیه و نص و ظاهر داره. خب اگر خروج موضوعی نداره و خروج حکمی داره، بفرمایید ببینیم دلیل کدام دلیل اومده از هر و ظاهر رو خارج بکنه؟ تخصیص دلیل لازم داره. تا لا تکرم الفساق من العلماء نباشه که ما نمیتونیم فساق از علما را به نحو خروج حکمی از اکرم العلماء اخراج بکنیم. خب شما میفرمایید ازهر و ظاهر عنوان تعارض داره. خیلی حدیثان مختلفان هست. خیلی خوب، اما کدام دلیل آمده اینو خارجش بکنه؟ آیا در خود اخبار علاجیه شما با دلیل مخرج برخورد میکنید؟ آیا در مقبوله ابن حنزله اشاره‌ای به این معنا شده که اگر ازهریت و ظاهریت شد نوبت به این مرجحات نمیرسه؟ این مرجحات مال اونجاییست که ازهریت و ظاهریت نبود. اگر از ازهریت و ظاهریت بود، با اینکه تعارض محفوظه، با اینکه اختلاف محفوظه، معذالک نوبت به مرجحات سندیه نمیرسه. پس ما از ایشون سوال میکنیم که اگر خروج موضوعی نداشته باشه، خروج حکمی نیاز به دلیل مخرج داره؟ دلیل شما بر اخراج ازهر و ظاهر چیه؟ کدام دلیل آمده این معنا رو دلالت کنه؟ نه در خود اخبار جیه به چنین چیزی ما برخورد میکنیم و نه در جای دیگه ما برخورد به یک همچه مسئلهی میکنیم. در حقیقت مرحوم شیخ خودشون هم کن نه میدونن باطنن با وجود ازهر و ظاهر نمیشه مرجحات سندی رو پیاده کرد. خب شما این رو کاشف بگیرید از اینکه خروج موضوعی داره، یعنی همون طوری که نص و ظاهر عنوان متعارضان و مختلفان برای صدق نمی کنه، عرض می شود ازهر و ظاهر هم مسئلش به این صورته. مخصوصا با اون نکته ای که ما در معنای تعارض هم عرض کردیم و جواب اونم هست. مقصود از تعارض که تعارض بدوی نیست، مقصود از تعارض اینه عرف هرچی فکر میکنه سردرگمه، نمیتونه بین این دوتا دلیل ائتلافی ایجاد بکنه. نگاه به این دلیل میکنه، یه مطلبی رو دلالت داره، به دلیل دیگه نگاه میکنه، مطلب دیگری میگوید، در نتیجه عرف مرد. تغییر میشه، مثل این بیچاره هایی که مسئله سوال میکنن، میرن از یک کسی میپرسن یه جوابی میده، میرن از دیگری میپرسن جواب ضد او رو میده، این همینطور متغیر و سرگردان میمونه. معنای تعارض اینه که انسان متحیر و سرگردان باشه، نه تعارض ابتدایی. و الا تعارض ابتدایی عرض کردیم در عام لیکن تعارض در اخبار علاجیه اون تعارضی است که استقرار داشته باشه، اون تعارضی است که با فکر و تأمل و دقت حل نشه و انسان به همون حالت تحیر و سردرگمی باقی بمانه. این معنای تعارض. آیا در ازهر و ظاهر این طوره؟ همونطوری که در نص و ظاهر این معنا تحقق نداره، در ازهر و ظاهرم مسئله به این کیفیته. پس این بیان شیخ که فرمود نص و ظاهر خروجش خروج موضوعیه و اما از هر و ظاهر خروجش خروج حکمیست، این فرق به نظر ما تمام نیست. و اما فرق دومی که ایشون ذکر کردند بین نص و ظاهر و از هر و ظاهر، فرق دوم این است که می فرمایند در نص و ظاهر مسئله تقدیم نص بر ظاهر و اینکه شما نص را قرینه بر تصرف در ظاهر قرار بدید، یک معنایی است که هیچ گونه قید و شرطی نداره، همیشه نص تقدم بر ظاهر داره بدون قید و شرط، بدون اینکه خصوصیت دیگری غیر از مسئله نصوصیت و ظهور دخالتی داشته باشه. صرف اینکه یکی نص و دیگری ظاهر، بدون قید و شرط اون نص تقدم بر ظاهر داره. اما در مسئله ازهر و ظاهر اینطور نیست. مرحوم شیخ از کلامشون استفاده میشه، اینطور نیست اونجا. اونجا در صورتی ازهر بر ظاهر تقدم داره که مورد قبول عقلا باشه و مورد موافقت عقلا باشه، و الا صرف ازهریت و ظاهریت این موجب این نمی شود که ازهر تقدم بر ظاهر پیدا بکنه. قید مقبولیت عند العقلا و موافقت عند العقلا در اونجا مطرحه. این حرف عرض می شود که حرف خوبیه. در ازهر و ظاهر انصافا خب مسئله همینه، در ازهر و ظاهر ما بیش همه تکیمون روی همون نظر عرف بود، روی نظر عقلا بود. عقلا باید ازهر را قرینه بر تصرف در ظاهر ببینند، عقلا باید با وجود ازهر در ظاهر تصرف بکنند و جمع بین ازهر و ظاهر رو به نفع ازهر بپسندند. این حرف درسته. بعد از آنی که مرجع عبارت از عرفه و باید عرف عنوان تعارض و عدم تعارض رو مشخص بکنه، مسئله درسته. اما سوال اینه که آیا در نص و ظاهر این قید دخالت نداره یا اینکه نه اونجا هم دخالت داره؟ ما از این طرف عدم الفرق رو قائل میشیم، میگیم همون طوری که در ازهر و ظاهر مسئله موافقت عرف و مساعدت عقلا که مرجع در تشخیص موضوع اخبار علاجی هستند، موافقت و مساعدت اینها نقش داره، در نص و ظاهر هم همینطوره. چطور ممکنه شما سوال بکنید در نص و ظاهر چطور میشه؟ اگر یک دلیلی نص باشه و یک دلیلی ظاهر باشه، آیا امکان داره که عقلا و عرف بین اینها قائل به جمع نشوند؟ میگیم بله، امکان داره. مثالی که در این رابطه میشود ذکر همین مثالی است که من اول عرض میکنم و شما به ذهن عرفی و عقلایی خودتون ببینید در باب این مثال چه حکم میکنید. اگر یک دلیلی گفت سل فی الحمام، مثلا سل فی الحمام، و یک دلیلی گفت لا تسل فی الحمام، به نظر شما این دوتا دلیل آیا متعارضن یا نه؟ عقلا میگن متعارضن. سل فی الحمام با لا تسل فی الحمام، این دیگه در نظر عقلا یک تعارض روشنی و یک تعارض بینی داره، در حالی که اگر شما بخواید مسئله رو تحلیل بکنید، عنوان سل فی الحمام و لا تسل فی الحمام عنوانش نص و ظاهره. چرا؟ برای اینکه لا تسل فی الحمام نهیه، نهیم ظهور در حرمت و عدم مشروعیت داره، نهی که صراحتی در مفاد خودش نداره، این ظاهره در عدم مشروع. ما همین یک دلیل رو می داشتیم لا تسل فی الحمام، ازش استفاده عدم مشروعیت می کردیم. پس لا تسل فی الحمام ظاهرون فی عدم المشروعیت، سل فلحمام چطور؟ سل فلحمام، خوب دقت بفرمایید، در معنای امری ظهور داره، اما در اصل مشروعیت چطور؟ سل فلحمام فی دلالت علل وجوب ظاهرتون، برای اینکه امر ظاهرون فی الوجوب، هیئت افعال ظهور در وجوب داره، اما در دلالت بر مشروعیت چطور؟ که این کار مشروعه، به وجوبش کاری نداریم، اصل مشروعیت این کار. اگر یه چیزی مأمور و به شد از طرف مولا، شما در مشروعیتش هم ممکنه تردید بکنید، یا تردید شما در رابطه با وجوب و عدم وجوبشه. سل فلحمام در دلالت بر وجوب ظهور داره، اما در دلالت بر مشروعیت نص در مشروعیت. پس سل فی الحمام نص فی المشروعیه، و لا تو سل فی الحمام ظاهر فی عدم المشروعیه. با اینکه مسئله نص و ظاهره، معذالک اغلا بین اینها معامله تعارض می کنند، میگن سل فی الحمام و لا تو سل. الحمام روایتان متعارضتان. از اینجا ما کشف میکنیم که مسئله نص و ظاهرم بدون قید و شرط ما نمیتونیم بپذیریم. آیه و روایتی نیامده که بگوید نص تقدم بر ظاهر داره. تمام مسئله و محور مسئله عرفه، اغلا هستن، عرف باید اخبار متعارضه رو خبران. اگر روایت زراره گفت سل فی الحمام، روایت محمد ابن مسلم گفت لا تو سل فی الحمام، عرف میگه هازانه متعارضه، به شهادت این که من و شما وقتی که برخورد میکنیم با این دور عبارت، حکم به تعارض میکنیم، نه تعارض بدوی و ابتدایی، بلکه همون تعارض مستقر و همون تعارض باقی در اینجا وجود داره. پس ما به مرحوم شیخ بزرگوار اینجوری عرض میکنیم، میگیم این قیدی را که شما در ازهر و ظاهر آوردید، این قید رو ما قبول داریم، لکن ما این قید رو در نص و ظاهرم میاریم، و اگر از ما سوال بکنید چرا، میگیم چراش با عرفه. عرف خیلی جاها نص و ظاهر رو عنوان متعارض بهش نمیده، در بعضی از موارد هم مثل این مثال سل فی الحمام و لا تو سل فی الحمام عنوان تعارض میده. ما هم گرفتار عرفیم، همونطوری که عرض کردم در سایر موارد اینه، خون پارچه سفید که کاملا شسته شد با اینکه رنگ ضعیفش باقیه، دلیل عقلی برهان فلسفی هم میگه دم باقیه، عرف میگه نه، میگیم نه لیس بنجسه. پس ما مجبوریم مسئله مساعدت عقلا و نظر عرف رو در این باره بیاریم. هر کجا عرف گفت هازانه متعارضان، اخبار علاجیه رو پیاده کنیم. هر کجا گفت هازانه لیسا به متعارضین، اخبار علاجیه رو کنار بگذاریم. لذا آیه و روایتی نیمده در باره نص و ظاهر و ازهر و ظاهر، بلکه مبنای مسئله همین معناست. بسیط بودن غیر از ملازم بودنه، من نمیگم این جزئشه، بسیط بودن ترکب رو از بین میبره اما لازم رو هم از بین میبره، که اگر یه چیزی بسیط شد نباید لازم داشته باشه. پس به کجا خورد؟ میگم ما ترکب رو از بین بردیم. لازمه تعلق امر به یک چیزی مشروعیت اون چیزه، و الا نمیخواییم بگیم امر چند تا معنا داره. هازا مشروعون، هازا راجعون، هازا رجحانهو و حد الوجود، که اینا معنای امر باشه. گوش بدا، این جای تردید نیست در عین اینکه وجوب مفاد امر یک معنای بسیطیه و هیچ گونه ترکب درش وجود نداره، لکن لازمش این است که لازمش این نیست که ما بگیم اگر امری به چیزی متعلق شد این صراحت و نصوصیت در اصل مشروعیت اون شی نمی کنه. این به صورت لازم، اونم لازم خیلی روشن مطرحه. بالاخره نتیجه بحث با مرحوم شیخ این شد که حق این است که نص و ظاهر و ازهر و ظاهر اولا هر دو خروجشون خروج موضوعیه، و ثانیاً اگر این تقدیم و تقدم در اینها بخواهد مطرح بشه، هر دوش مقید به موافقت عرف و مساعدت عقلاست، و اگر موافقت عرف نباشه نه در ازهر و ظاهر و نه در نص و ظاهر، هیچ گونه مسئله تقدیم و تقدمی مطرح نخواهد بود. تا بعد انشاءالله.